بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خب گرامی می داریم حماسه نوح دی رو که فردا هست و آفرین می گیم به ملت بیدار و آگاه ایران، ملت با بصیرت و ملت پیرو ولایت، و همینطور گرامی می داریم یاد و نام سپهبد شهید سلیمانی و سردار شهید ابو مهدی المهندس و شهدای همراه این عزیزان رو، و از خدای متعال می خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید، رهروان خوبی برای این شهدای عزیز باشیم و روز قیامت که در محضر خدای متعال حاضر میشیم رو سفید باشیم انشاءالله در مقابل خدای متعال، رسول الله، قرآن کریم و امیرالمومنین علی علیه السلام، اهل بیت عصمت و طهارت. خب از جلسه گذشته بحث حکمرانی علوی رو شروع کردیم، حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله رو سعی کردیم با قرآن کریم نشون بدیم. البته میشد وارد مباحث تاریخ اسلام و اسناد مهمی که داریم، مخصوصا قانون اساسی مدینه هم بشیم و اون رو بحث بکنیم، ولی خب فرصت ما این اجازه رو نداد. اما اگر خودتون فرصت کردید حتما تاریخ اسلام و سیره نبوی رو ببینید، مخصوصا سندی که به نام وثیقه مدینه یا قانون اساسی پیامبر صلی الله علیه و آله مطرحه، اون رو حتما ملاحظه بفرمایید. من هم سابقا در کتاب سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی برخی از مباحث رو مطرح کرده بودم، چون مهمترین عنصر اینه که در بحث حکمرانی حضرت از حکمرانی جاهلی عبور میکنه، وارد حکمرانی الهی و توحیدی میشه بر اساس آیه 50 سوره مائده. خب فعلا از جلسه قبل حکمرانی علوی رو شروع کردیم، اون هم بر اساس نامه 53 نهج البلاغه که فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام هست به جناب مالک اشتر. وقتی که مالک اشتر رو به سمت مصر فرستاد و ایشون رو حاکم مصر قرار داد، من سعی کرده بودم که این نامه 53 رو بر اساس مباحث حکمرانی تیتر بندی هایی بکنم که برای استفاده از فرصت دیگه به مباحثی که در جلسه گذشته عرض کردم وارد نمیشیم و ادامه بحث رو پیگیری میکنیم انشاءالله. تا اینجا ما بحث کردیم که ایشون یک صفاتی رو و ویژگی هایی رو داره در مورد حکمرانان بد میگه، چه کسانی کارگزاران و حکمرانان بدی بودند و تو نباید از اونها در حکومت خودت استفاده بکنی. مستحضر هستید که همه این مباحث تقریبا امروز هم مورد ابتلاء ما هست، اینکه ما از چه کسانی مجاز هستیم و میتوانیم در حکومت استفاده بکنیم و از چه کسانی نمیتوانیم استفاده بکنیم. البته حکمرانی همش دولتی نیست، بخشی از حکمرانی دولتی هست، اما در حکمرانی نهادهای خصوصی و جامعه هم مد نظر هستند و بنابر توانمندسازی جامعه هست تا اینکه به کمک همه نهادها، چه دولتی چه مردمی و مخصوصا جامعه مؤمنین، راهبری مؤمنانه قدرت از مبدأ تا مقصد جهت تحقق اهداف که همون اعمال صالح هست اتفاق بیفته. حالا در ادامه دستورات دیگری از حضرت رو میخوانیم و مورد تأمل و تدبر قرار میدیم. یه جنبه های سلبی رو فرمودن که چه کسانی کارگزاران منفی هستن، از اینها شما نباید استفاده بکنی. حالا از اینجا ویژگی های مثبت رو هم بیان میکنند. ولسق به اهل الورع و صدق. ببینید دو تا شاخص اینجا ذکر میکنه. شما بچسب و مرتبط باش با اهل ورع و صدق. ورع به چی گفته میشه؟ یک تقوا داریم، یک ورع داریم. انسان متقی کسی است که مقیده، واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه. مقید هست به اوامر و نواهی الهی. ورع یه مرحله بالاتره. انسان با ورع کسی هست که مقید است که مستحبات رو هم انجام بدهد و مکروهات رو ترک بکنه. لذا می‌فرماید که شما ملتزم باش، رفیق باش، همراه باش با آدم‌هایی که اهل ورع هستند، اهل مستحبات هستند. نه فقط نمازهای واجبش رو می‌خونه، نماز شبم می‌خونه. نه اینکه فضائل اخلاقی رو داره، بلکه اهل احتیاط هم هست. نه اینکه موحده، بلکه از توحید بالایی هم برخورداره. و همجور صدق. صدق هم که یعنی راستی، اهل راستی باشه، عملش با حرفاش، با ایمانش، با دیانتش بخونه. ببینید کسی که اهل نمازه نمیشه دیگه اهل دروغ باشه. کسی که نماز بخونه دروغ هم بگه، خب این نمازش چیز نیست دیگه، یعنی جدی نیست دیگه. نمیشه کسی بگه من مؤمنم، من به خدا لبیک گفتم، به رسول الله لبیک گفتم، به امیرالمومنین علی علیه السلام لبیک گفتم، من پیرو امیرالمومنین علی علیه السلام هستم، ولی دروغم میگم، خلف وعده هم میکنم، حقوق مردم رو هم زیر پا میگذارم. اینا با هم جور در نمیاد. ثم رضهم علا ان لا یتروک. این همراهان خودت رو، کسانی که با تو حشر و نشر دارند رو، یه جوری بار بیار که چپ و راست تو رو تعریف نکنن. اینا رو یاد بده که آه منو چیز نکنید، این تعریف بی خودی نداشته باشید نسبت به من. ولا یبجهو که به باطل لم تفعل هو. بیهوده به کاری که انجام نداده ای تو را شاد ننمایند. هی در وصف تو بشینن یه حرفایی بزنن که اصلا مبنا نداره. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْإِطْرَاءِ تُحْدِثُ الذَّهْبَ. این تمجید فراوان ایجاد تکبر میکنه، ایجاد غرور میکنه. و تُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ، انسان رو به گردن کشی نزدیک میکنه. وَلَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ. آدم خوب و بد پیش تو نباید یکسان باشه. اون کارمندت که خوب کار میکنه با اون کارمندت که بد کار میکنه، اینا نباید پیش تو یه جور باشند. چرا؟ برای اینکه اون کسی هم که خوب کار میکنه بعد از مدتی بی انگیزه میشه دیگه. فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الإحسان فی الإحسان و تدریبا لأهل الاساءه على الاساءه. اون آدم محسن نیکوکار در انجام کار نیک بی‌رغبت میشه و این آدم بدکار هم در همون تنبلی و بدکاری و اینها تشویق میشه. و الزم کلا منهم ما الزم نفسه. تو هر کسی رو باید متناسب با کارش پاداش بدی. آقا شما این 10 تا کار رو انجام دادی، این میشه دستمزد شما، این میشه پاداش شما. به اون یکی هم بگو که تو 2 تا کار خوب کردی، 4 تا هم کار خراب کردی، برابر این پاداش شما پایین میاد، مزد شما کم میشه. یعنی سیستم ارزیابی درست حسابی باید داشته باشی ها. امروز که ما تکنولوژی پیشرفته ای داریم، این سیستم های ارزیابی خیلی راحت میتونه برقرار بشه و دستگاه های مختلف هم به شیوه های مختلفی حالا دارن از اینها استفاده میکنن، بعضی ها خوب بعضی ها ضعیف. برحال حضرت امیر علیه السلام میفرماید در یه حکمرانی درست حسابی، حکمرانی الهی، باید اون کارگزار خوب و محسن از کارگزار بد و مسیء جدا بشن. شما باید طیف کارگزاران خودت رو از اینها ارزیابی دقیق داشته باشید. بنابراین هر سیستمی که بتونه این ارزیابی رو دقیق تر به ما نشون بده از نظر امام علی علیه السلام مورد تاییده. ما باید به این سمت بریم و از این سیستم های ارزیابی استفاده بکنیم. و علم انه لیس شیء به ادعا الى حسن ظن راء به رعیته من احسانه الیه. بدان که هیچ چیزی برای جلب خوشبینی حاکم نسبت به شهروندان بهتر از نیکی به آنان نیست. یعنی تا می توانی سرمایه اجتماعی خودت رو تقویت بکن. امروزی ها به این میگن سرمایه اجتماعی. خب حکومت سرمایه اجتماعی خودش رو چطوری تقویت باید بکنه؟ میگه با نیکی به مردم، تا میتونی به مردم احسان بکن. این احسان فوق العاده واژه مهمیه در قرآن کریم و در روایات ما. در همین حوزه حکمرانی یه کتابی داریم به نام فلسفه سیاسی احسان، حکمرانی در اسلام، فلسفه سیاسی احسان، که حالا اگر علاقه من بودید من فایلش رو هم میتونم در اختیارتون قرار بدم. یه کتابی به زبان انگلیسی، خیلی اومده تلاش خوبی کرده که بحث احسان رو از منظر حکمرانی مورد بررسی قرار بده. به هر حال یه کلید واژه‌ای داریم به نام احسان که در مباحث حکمرانی مدرن خب این بحث به این شکل مطرح نیست، اما امیرالمومنین علی علیه السلام این رو مطرح فرمودن. سرمایه اجتماعی رو باید تقویت کنی. میخوای سرمایه اجتماعی رو تقویت کنی، یک، به مردم احسان بکن. راین به رعیتهی، رعیت یعنی شهروند. رعیت در عربی فارسی ما میگیم شهروند. نیکی به شهروندان باید بکنی. و تخفیف هل معونات علیهم، هزینه زندگی شهروندان رو باید تا میتونی کم کنی، سبک بکنی. بنابراین وقتی ما میخواییم تصمیم گیری بکنیم عزیزان من، طبق این فرمولی که امام علی علیه السلام به ما میگه، حق نداریم یک تصمیماتی بگیریم که زندگی، هزینه زندگی رو بر مردم سنگین بکنه. هر تصمیمی که هزینه زندگی رو بخواد رو دوش مردم سنگین تر از گذشته بکنه، این درست نیست. این حکمرانی مبتنی بر احسان نیست. حکمرانی مبتنی بر احسان اینه که شما پیوسته خدمات خودت رو به مردم بیشتر بکنی، نیکی دولت به مردم بیشتر بشه، هزینه هایی که رو دوش مردم هست کمتر بشه. اینا این عبارت دیگه، حالا من که چیزی اینجا اضافه نکردم. و ترک استکراهی ایاهم علی ما لیس له قبلهم، اجبار نباید بکنید مردم رو به حقی که حاکم بر آنان ندارد. شما مراقبت بکنید، مجبورشون نکنید به یه چیزی که اصلا حق شما نیست، اصلا حقی ندارید. یعنی اول قبل از اینکه یک کاری رو الزام کنید ببینید آیا شما یه همچین حقی دارید، دولت یه همچین حقی داره، میتونه یه همچین الزامی نسبت به مردم داشته باشه یا نه. خیلی اینو باید مراقبت کرد، چون دولت قدرت داره دیگه، ممکنه همینطوری هر چیزی رو بیاد الزام آور بکنه برای مردم. قبلش باید بررسی کنید. میگه که شما احتیاط کنید، یعنی اگر شک کردید آیا چون این اختیاری داریم یا نداریم، نباید ملزمشون کنید. فلیکن من کفی ذالک امر یجتمع لک به حسن الظن رعیتک، باید تو به صورتی حکمرانی کنی و رفتار کنی و ارتباطات حکومت دولت با مردم باید به شکلی تنظیم بشه که خوشگمانی بر شهروندان درش دیده بشه. تصمیمات، قوانین، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها به شکلی باید باشه که مبتنی بر خوشگمانی و حسن ظن به شهروندان باشه. و ان حسن الظن یقطع عنک نسبا طویلا، این خوشگمانی، حسن ظن نسبت به مردم یه رنج طولانی رو از تو بر می‌داره، چون رابطه تو رو با مردم بهبود می‌بخشه. هرچند ممکنه یه جاهایی هم صدمه ببینی، ولی هم که مردم ببینن تو به اونها خوشگمان هستی، این خیلی از امور رو حل می‌کنه. اینجا حکمرانان چون صداقت دارند و با مردم رو راست هستن، مشکلی هم پیش بیاد راحت میان باهاشون در میان میگذارن، میگن ما یه همچین مشکلی داریم، یه همچین دشمنی داریم، این دشمنی همچین مصیبت‌هایی رو، مشکلاتی رو بر ما تحمیل کرده. این خوشگمانی بین مردم و حاکمان، اعتماد بین مردم و حاکمان بسیاری از مشکلات رو حل میکنه، نمیگذاره شکاف‌های سیاسی اجتماعی اینها بیشتر بشه، سرمایه اجتماعی رو نمیذاره آب بشه. و ان حق من حسن ظنک به لمن حسن بلاؤک عنده، و ان حق من ساء ظنک به لمن ساء بلاؤک عنده. به خوشگمانی تو کسی از همه شایسته تره که از تو احسان دیده، و به بدگمانی تو کسی از همه سزاوارتره که از جانب تو به او ناراحتی رسیده. حواست باشه یه کسانی مثلا شما اینو زندان کردی، تنبیه کردی، مجازات کردی، همین که این رو مجازات کردی یک سوء ظنی بین شما و او شکل گرفته، اما یه کسانی جزء توده مردم هستن، شما داری به اینها خدمت میکنی، به اینها دلیلی نداره که شما بدبین باشی. بله اون کسی که مجازات شده، مؤاخذه شده، یه مثلا احتیاطی، یه دقتی راجع به او میتونی داشته باشی، ولی با توده مردم که داری بهشون خدمت میکنی، احسان میکنی، باید بینتون حسن ظن برقرار باشه. البته نمیخواد بگه به اونایی هم که از شما به اونها مشکلی و ناراحتی رسیده به اونا بدگمان باشی، نه، میخواد بگه اگر جایی هم محل بدگمانی باشه و احتیاج به یه پرسجو و دقتی داشته باشه، مربوط به اون آدماییه که یه سابقهی دارن، از تو یه ناراحتی بهشون رسیده. ولا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه. جناب مالک داری میری مصر، مواظب باش هیچ رویه و روش درستی رو که پیش از این بنیانگذاری شده اینها رو مبادا تعطیل کنی، مبادا نقض بکنی. کارهای خوبی رو که از گذشته در سرزمین مصر برقرار شده، سنت‌های صالحه‌ای رو که به اون سنت‌های صالح عمل می شده، اینها رو مواظب باش که متلاشی نکنی. این خیلی مهمه. هر جا قرار می گیریم یه سنت‌های نیکویی اگه در اون جامعه وجود داره، اینها رو باید تقویت بکنیم. سنت‌هایی که وجتمعت به حل الفه، باعث انسجام جامعه شده، باعث تقویت الفت و محبت و دوستی بین مردم شده. و صلحت علیه الرعیه، شهروندان بر اساس اون سنت ها رفتارشون بهبود پیدا کرده، جامعه اصلاح شده بر اساس این سنت ها. ولا تحدثن، نه اینو باید ببریم اول پاراگراف، ولا تحدثن نه سنتن تذر رو به شیئن من ماضی تلک سنن. مراقب باش. یک تحدث، حدث از نوع دیگه، لا تحدثن نه یعنی ایجاد نکن، احداث نکن، هم تو فارسی هم میگیم احداث، احداث نکن، ایجاد نکن، به وجود نیاور. یک روش هایی رو که ضرر بخواد بزنه، آسیب بخواد بزنه به اون سنت هایی که از گذشته به اکنون رسیده. و یکون الاجر لمن سنها والوزر علیک، که در این صورت پاداش برای کسیه که اون سنت نیکو رو به جا گذاشته و گناه واسه توئه که به ما نقضتم انها، چون اون رو نقضش کردی، تضعیفش کردی. بالاخره یه دولت میاد روی کار، یه رئیس قوه جدید میاد، یه وزیر جدید میاد، یه فرماندار استاندار جدید میاد، یه معلم جدید، هرچه هر کجا نگاه کنه که اگه روش های خوبی از قبل بوده اونها رو تقویت بکنه، مراقب باشه اونها تضعیف نشه. و اکثر مدارست العلماء و منافست الحکما، جناب مالک تو به عنوان فرمان روای مصر مراقبت بکن که بسیار بسیار همنشین علما باشی. نت فرمودی بشین پای درس علما، با دانشمندان و اندیشمندان گفتگو بکن، و منافست الحکما، با حکما رفیق باش، با حکما هم نشین باش. فی تثبیت ما صلح علیه امرو بلادک، چون تو میخوایی که امور کشور بهبود پیدا کنه. خب چطوری میخوای بهبود پیدا کنه؟ باید با کارشناسان، علما، حکما، اندیشمندان با اینها بنشینی، گفتگو بکنی، ببینی چطوری میشه کشور رو آباد کرد، مردم رو تربیت کرد، سطح فرهنگ رو ارتقا داد، سطح اقتصاد رو ارتقا داد، سطح ثبات رو ارتقا داد. و اقامت مستقام به الناس و قبلک، بعد ببینی تجربه های پیشینیان چگونه بوده، پیش از تو مردم تحت تأثیر چه اموری معتدل حرکت میکردند. پس از تجارب گذشته از زبان علما و کارشناسان استفاده بکن. خودت نمیتونی به تنهایی بار اداره جامعه رو به دوش بکشی. از اینجا یه بحث جدیدی شروع میشه که تقریبا بخش عمده نامه 53 رو این بحث به خودش اختصاص داده. اول حضرت فهرست اقشار و گروه های اجتماعی رو ذکر میکنن که من اینجا شماره که زدم 7 طبقه شده، 7 گروه شده. بعد یکی یکی اینها رو توضیح داده که برای اونها هم من جداگونه تیتر زدم. خب اول فهرست رو میخونیم. میفرماید وعلم، اعلم به عربی یعنی بدان دیگه، دقت بکن، بدان. و علم ان الرعیت، رعیت چی بود؟ رعیت شهروندان بود. امروز ما رعیت رو ترجمه میکنیم به شهروندان. و علم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا به بعض ولا غنا به بعضها عن بعض. جناب مالک تو مصر میری، حواست باشه، شهروندان به گروه های مختلفی تقسیم میشن، همه مثل هم نیستن، تخصص ها مختلف، توانمندی ها مختلف، علایق مختلف، و این گروه های مختلف هم به همدیگه احتیاج دارن. لا یصلح بعضها الا به بعض. بخوای کار یه گروه رو درست کنی، با گروه دیگه میشه اینو درست کرد. جامعه یه مجموعه به هم پیوسته هست. روی کرد اینجا اگه از اصطلاحات امروزی بخوایم استفاده بکنی، روی کرد سیستمیه. جامعه یه سیستمه، یه زنجیره به هم متصلند، اینها یه شبکه هستن. توی این شبکه عناصر مختلف وجود داره، هر عنصری یه کار ویژه داره، یه فانکشن داره، و اگر اختلال ایجاد بشه در کار ویژه هر گروهی، این به گروه های دیگه هم سرایت میکنه. مثلا نیروهای مسلح امنیت رو برقرار میکنن. خب اگر خدای نکرده امنیت متزلزل بشه، کار نیروهای اقتصادی هم متزلزل میشه. کار نیروهای اقتصادی متزلزل شد، مالیات کم میشه. مالیات کم شد، درآمد دولت کم میشه. درآمد دولت کم شد، حقوق نیروهای مسلح رو نمیتونه بپردازه. و همینجور میبینی به هم گره میخوره اینها. حالا خود حضرت از این فرمایشات داره، ما میخونیم انشاءالله. ولاغنا به بعضها عن بعض، نمیشه یه گروه از گروه های دیگه بی نیاز باشه، نه، اینا همه به هم متصلن. حالا مهمترین هاشون اینها هستن، فمن ها جنود الله، یعنی از این طبقات، یه طبقه از این طبقات جنود الله هم، سربازان خدا، یعنی نیروهای مسلح، پاسداران ارزش های الهی، ارتشی ها، ما امروز میگیم ارتش، بسیج، سپاه، همه اینها نیروهای نظامی و انتظامی، همشون شامل این عنوان میشن. فمنها جنود الله، خیلی زیباست ها، در حکمرانی توحیدی نیروهای مسلح اسمشون جنود اللهه، اینها سربازان خدا هستند، فرماندهشون خدا هست، دستورات الهی رو اجرا میکنن. دو، و منها کتاب العامت والخاصه، نویسندگان، مسئولین دبیرخانه ها، منشی ها، کسانی که نامه ها و فرمان ها رو تنظیم میکنن. حالا چه اونایی که عمومی هن، یعنی کارهای عمومی رو انجام میدن، غیر محرمانه رو، و چه اونایی که منشی ها و نویسندگان خاص، اونایی که مطالب و نامه های خصوصی رو می نویسن، نامه های محرمانه رو تهیه می کنن. این هم یه شغل بوده در اون زمان که افرادی بودن که اهل شغلشون کتابت بود، یعنی کار اینها این بود که وقتی میخواستن یه نامه‌ای بنویسند، یه سندی، چیزی، هرچه که احتیاج به کتابت داشت، اینها استخدام شده بودن به عنوان کاتب. کارشون همین بود که اینها رو کتابت میکردن. مثلا در مورد خود رسول الله صلی الله علیه و آله، خب شما شنیدید دیگه، کاتبان وحی، یه کسانی بودن همیشه در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله یا دم دست حضرت بودن، که اگر وحی نازل می شد حضرت بر اونها می خوند این رو و اونها این وحی رو می نوشتن. بس عمومی خصوصی، عمومی یعنی نامه های غیر محرمانه، خصوصی یعنی نامه های محرمانه. طبقه سوم، و منها قضات العدل، قوه قضاییه، کارگزاران قضاوت عادلانه، قضات العدل. باز عنایت بفرمایید اینجا ویژگی عدل رو، یعنی قضاوت با عدالت گره خورده، کارگزاران قضایی عادلانه، کسانی که دغدغه‌شون اینه که بین مردم بر اساس عدالت حکم صادر بکنن، به قول امروزی ها میشه قوه مقننه. اون کتاب العامه و الخاصه تو همه قوا هست. و منها امال الانصاف و رفق، میشه قوه مجریه دیگه، کارگزاران انصاف و مدارا، ماموران دولتی که بر اساس انصاف و مدارا با مردم باید رفتار بکنن در ادارات مختلف، حالا هر مقدار که اون زمان تشکیلات اداری بوده. و منها اهل الجزیه و الخراج من اهل الذمه و مسلمت الناس، این هم جز قوه مجریه قرار میگیره. یه دسته از اون طبقات، طبقات اجتماعی، ماموران اخذ مالیات هستند، چه از غیر مسلمان ها اهل ذمه، چه از مسلمان ها، همین اداره دارایی و وزارت اقتصاد و دارایی و اینها دیگه میشه. و منها تجار و اهل صنعات، یه طبقه از مردم طبقه تاجر پیشه و صنعت پیشه هستند، بازرگانان و کارخانه داران، صاحبان صنایع. پس دیدید که بیشتر اینجا مباحث مربوط به قوای مجریه و قضائیه پوشش داده شد. ما امروز یه قوه دیگری داریم به نام مقننه، که این قوه مقننه تا حدی در همین کتاب العامه و الخاصه قرار میگیره، چون اینها دستور العمل هایی رو که حکومت صادر میکرد، چه اونهایی که غیر محرمانه بود برای همه بلاد صادر میشد، چه اونهایی که محرمانه بود رو می نوشتند. ولی قانونگذاری به معنی که ما امروز میگیم جدا نبود از حکومت. خود همین نامه 53 یه جور قانونگذاریه دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که مالک اشتر رفته مصر میگه که طبق این نامه عمل کن. این شده یک قانون برای مالک اشتر و برای همه ما تا امروز دیگه. همه میگیم نامه مالک، فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر اونجا چنین آمده، پس ما هم باید چنین بکنیم. طبقه هفتم اقشار فقیر و تهیدست هستند و منها الطبقه السفلى من ذوی الحاجة والمسكنه. یه گروه از مردم هم کسانی هستند که طبقه پایین هستند، نیازمندند، زمینگیر شدند، خانه نشین شدند، امکاناتی ندارند که مشکلاتشون رو بتونن حل بکنند، که باید حکومت به اینها بپردازه. خب به صورت غیر مستقیم این فقره هفتم به ما میگه که یه بخش عمده ای از جامعه هم افراد طبقه برخوردارن دیگه، اونهایی که دستشون به دهنشون میرسه، دستشون تو جیب خودشونه، امکانات دارن. مثل کیا؟ مثل همین طبقه ششم که فرمود و منها التجار و اهل الصناعات، یا مثل طبقه پنجم که این مالیات رو از کی میگیرن؟ از اهل ذمه و مسلمت الناس. خب یعنی طرف برخورداره که ازش مالیات میشه گرفت دیگه. خب و کلون قد سمى الله له سهمه. این فقرا خدای متعال برای هر کدومشون یک سهمی مقرر کرده. یعنی این رو ما الان زدیم به طبقه السفلى. ممکن هم هست که چنان که این مترجم محترم این کار رو کرده و کلون قد سمى الله له سهمه، اینو به همه این طبقات بزنیم. ولی با توجه به کلمه سهم که اینجا آورده به نظرم دقیق نباشه. یعنی دقیقش همینه که بگیم برای هر کدوم از این فقرا خدای متعال یه سهمی مشخص کرده در قرآن کریم و در سنت پیامبر. و کلن قد سمى الله له سهمه و وضع علی حده و فریضته فی کتابه، یعنی قرآن کریم، و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، عهدن منه عندنا محفوظا. یه چیزی که پیش ما محفوظه و ما باید به فقرا رسیدگی بکنیم. خب حالا از اینجا به بعد یکی یکی این طبقات رو حضرت توضیح میده. شما ارتش خودت رو و نیروهای مسلح خودت رو چطوری باید ساماندهی بکنی؟ که من اسمش رو گذاشتم حکمرانی امنیت و دفاع. حالا یا هر عنوانی که شما به نظرتون زیباتر میرسه باز میتونید پیشنهاد بدید که ما برای این قسمت‌ها استفاده بکنیم. تا یه جایی متن راجع به نیروهای مسلح هست و ویژگی‌هایی که اینها باید داشته باشن، وظایفی که اینها دارن. ببینید اینا همه درباره نیروهای مسلحه. تا میرسیم به گروه دوم که حکمرانی قضایی هست و حقوقی، قضات عادل که اون بالا بود، باز برای این قسمت هم یه بحثی داره، ویژگی های میگه. بعد میرسیم به اون حکمرانی اداری، شاخص های کارگزاران دولتی و به همین ترتیب تا آخر. حالا ما ببینیم امروز انشالله چقدر از این طبقات رو میتونیم بخونیم، ولی خیلی شسته رفته منظم دستبندی شده هست و شما رو با افکار امام علی علیه السلام در عرصه حکمرانی و مباحث مربوط به حکمرانی آشنا میکنه. خب اول فلسفه نیروهای مسلحه. چرا ما به نیروهای مسلح احتیاج داریم؟ نیروهای مسلح چه مشکلی از مشکلات ما رو حل میکنند؟ خیلی زیبا این رو حضرت توضیح داده. میفرماید فالجنود و به اذن الله حصون الرعیه و زین الولات دو و عز الدین سه و سبل الامن چهار و لیس تقوم الرعیت الا بهم پنج ثم لا قوام للجنود. حالا از اینجا وارد یه نکته دیگه میشه که همون بحث شبکه و هم پیوسته این طبقات مختلف با هم هست. تا اینجاش رو من ترجمه بکنم بعد نکته دوم رو میگم. میفرماید که ارتش، نیروهای مسلح، اینها حسون جمع حسنه، حصن به دیواری گفته میشد که در قدیم شهرها اینجوری بود دیگه، مناطق تجمع انسانی ارگ بود دیگه، اگه الان هم ارگهای باستانی داریم دیگه، یعنی همه توی منطقه‌ای بودن دورشون یه دیواری بود که در چهار طرف معمولاً دژهای نگهبانی بود. شب هم که میشد در قلعه رو میبستن، به اصطلاح دروازه شهر رو میبستن و دیگه تا فردا صبح کسی حق ورود و خروج نداشت، تا یه وقتی خدای نکرده امنیت مردم به مخاطره نیفته. حضرت میفرماید که ارتش همون دژ رعیت هست، یعنی دژ محافظ شهروندان هست به اذن الله، به اذن خداوند. یعنی شما وقتی ارتش قویی داشته باشی، نیروی مسلح قویی داشته باشی، دیگه احتیاجی به اون قلعه و دیوارها و اینها نیست، اینا خودشون میدونن چیکار باید بکنن. خب پس فلسفه اول تأسیس ارتش حفظ امنیت مردمه. خوب نهت بفرمه، حفظ امنیت مردم، نه یک طبقه خاص، نه یک گروه خاص، نه یک قشر خاص، نه یک خاندان خاص. حصون و رعیه، ارتش به اذن خدا دژ مردمه، محافظ شهروندانه. این اول. خب این رو شما حالا نگاه کنید با این ارتش هایی که توی دنیا هست و اینها فلسفه خودشون رو چجوری تعریف میکنن. دو، و زین الولاد، ارتش زینت حکمرانان هست. حکمرانی که قدرت نداشته باشه به چه دردی میخوره؟ ولی انگار زینت نداره دیگه. حکمران بر اساس قدرتی که داره میتونه برنامه ها و اهداف خودش رو پیش ببره. سه، عز الدین، ارتش مایه عزت دین هست. عزت یعنی امری که ابرقدرته، غیر قابل نفوذه. اگه دین بخواد جایگاه عالی داشته باشه، زیر دست و پا نیفته، مورد تحقیر قرار نگیره، یه پشتوانه ای از قدرت میخواد. این پاسخ کسانیه که میگن آقا دین به سیاست چی کار داره؟ دین رو وقتی سیاسیش میکنید دیگه مردم ممکنه که از دین بگریزند. مثلا اگه شما امر به معروف و نهی از منکر کنید ممکنه که مردم ناراحت بشن. یعنی یه عده دین رو چجوری تعریف میکنن؟ یا کاری نداشته باشه دین، یعنی چیزی که کسی کاری به کار کسی نداشته باشه و حالا اهدافی نداره و حالا هر که در زندگی خودش اگه خواست یه نمازی بخونه، روزه‌ای بگیره، خب. و الا دین نباید تظاهرات اجتماعی داشته باشه، دین میگن نباید تجلی. خب این خلاف این فرمایش امیرالمومنین هست. ارتش عز الدینه، مایه عزت دینه. خب یعنی دینی که ارتش نداره، دینی که قدرت نداره، دینی که حکومت نداره، ول معطله دیگه. سبل الامن، اون زمان خب بحث راه‌ها خیلی مهم بوده، امروز هم البته خیلی مهمه دیگه. همین دزدی‌های دریایی رو ببینید شما، این یه قدرت نداشته باشیم، خب کشتیتون رو دریا هم می‌دزدن، باید قدرت داشته باشید. ارتش مایه امنیت راه‌ها هست. سبل جمع همه راه‌ها، راه‌های زمینی، دریایی، هوایی، همه رو ارتش باید امنیت براش ایجاد کنه. ولیس تقوم الرعیت الا بهم، اساسا شهروندان زندگیشون سر و سامان نمیگیرد بدون ارتش. اگر شما قدرت نظامی نداشته باشید بقیه حمله میکنن شما رو قورت میدن. و مشکلی که ملت فلسطین داره دیگه، به هر حال وقتی ملتی ارتش قدرتمندی نداشته باشه، نیروهای مسلح قدرتمندی نداشته باشه، پاسدارانی که حافظ ارزش‌های اون جامعه باشند وجود نداشته باشند، شهروندان اصلاً به زندگی نمیتونن ادامه بدن. اینکه شهروندان برپا نمیمانند یعنی اینکه به زندگی اصلا نمیتونن ادامه بدن، زیر سلطه دیگران میرن دیگه. این تا اینجا فلسفه حکمرانی دفاعی که ما چرا ارتش میخواییم، چرا همچین نهادی میخواییم. اما حالا ارتش چطوری میتونه بمونه؟ چطور میشه یه ارتش سربلند و قوی داشت؟ این در این بخش دوم بیان شده. میفرماید ثم، نکته دوم، ثم یعنی نکته دوم، لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذي یقوون به على جهاد عدوه. در واقع این عبارت رو ما باید ببریم ادامه این عبارت، عدوهم، این عدوهم رو هم من ببرم اونجا تا یکمی عبارت دقیق تر بشه. میشه جمله اول، و یعتمدون علیه فیما یصلحهم و یکون من وراء حاجتهم. خب بعد ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق به ایدی هم مما لا یبلغه رفق و غیره. ثم الطبقت السفلا که حالا نکته دیگری. خب این به هم پیوسته بود، این عبارتی که خوندم به هم پیوسته هست. می فرماید که ارتش برپا نمی ماند مگر با وجود بودجه. خیلی من خلاصه که بگم اینطوری میشه، حالا عبارت هم براتون ترجمه میکنم، یعنی باید دولت مالیات بگیره تا درآمد داشته باشه و هزینه ارتش رو بپردازه. اگر دولت فقیر باشه، پول نداشته باشه و مالیات نگیره، خب ارتش و برای ارتش هزینه نکنه، شما ارتش قویی نخواهید داشت. یادتون که نرفته در اول فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر، اونجا اولین دستوری که به مالک داد این بود جبایت خراجه ها، گفت میری مصر اول مالیاتو جمع میکنی، بعد فرمود جهاد عدوه ها، یعنی مالیات جمع کردی ارتش تشکیل میدی امنیتو اونجا برقرار میکنی. مشکل اصلی مصر که مالک قرار شد بره حل کنه امنیت بود دیگه. و بعد فرمود که استصلاح اهل ها و امارت بلادها، توسعه مادی و معنوی ایجاد میکنی. حالا اینجا اینو توضیح میده، لا قوام للجنود، اساسا نظام ارتش، وجود ارتش برقرار نخواهد بود مگر با مالیاتی که شما باید این رو از کسانی که باید بگیرید باید بگیرید. حالا چه اون چیزی که از مسلمون گرفته میشه که خراج بود، چون چیزی که از اهل ذمه گرفته میشه که جزیه بود، که در بالا البته دوتا مدلش رو فرمود. این مالیاتی که میگیرید بخشیش به ارتش داده میشه، ارتش بر اساس این میتونه چکار کنه؟ جهاد عدوهم رو انجام بده، میتونه بره به مبارزه با تهدیدات. و یعتمدون علیه فیما یصلحهم، در این صورت هست که مردم میتونن به این ارتش تکیه بکنن برای اصلاح زندگی خودشون و یکون من وراء حاجته، و این میتونه مایه رفع نیازمندی هاشون باشه. یعنی وقتی در جامعه امنیت برقرار شد توسط ارتش، همه شغل ها، همه زندگی ها، همه کار و کسب ها برقرار میمونه. ثم لا قوام لهذین الصنفین، دو تا گروه تا حالا درست شدن، پس یکی ارتش شد، یکی مالیات دهندگان شد. این لحاظین سنفین، یعنی این دو تا گروه، گروه ارتش و گروه مالیات دهنده برقرار نمیمانند، وجود نخواهند داشت مگر با یک سنف سومی. عنایت بفرمایید شبکه حکمرانی رو حضرت چطوری ترسیم میکنه. شما ارتش میخواهید؟ خب بله، بدون امنیت کاری نمیشه کرد، باید مالیات دهنده داشته باشید، باید مالیات، باید هزینه بکنید بر ارتش. هزینه از کجا؟ از مالیات. پس باید یه عده آدم داشته باشید که بیش از نیازشون تولید کنن، یعنی گروه مالیات دهنده داشته باشید. خب حالا ارتش دارید، مالیات دهنده هم دارید، کافیه؟ نه. این دوتا گروه یعنی ارتش و مالیات دهندگان وجود نخواهند داشت، ادامه حیات نخواهند داد مگر با وجود یک صنف سوم، یک گروه سوم. اونا کیا هستن؟ این گروه سوم بقیه اون اقشار اینجا هستن ها، یعنی اون طبقاتی که بالا بود بقیه شون اینجا ذکر شدن، از اون 6 طبقه اول. یکی قضاتن، قضات باید باشن که اگر تو جامعه دعوا شد اینا بر اساس عدالت حکم بکنن. طرف نمیاد در کشور شما سرمایه گذاری بکنه اگه احساس کنه که هرکی هرکیه، و اگه سرمایه گذاری کرد ممکنه که نتونه صاحب ثروت خودش بشه و سود خودش بشه. نه، باید بدونه که یه مالیات مشروعی ازش گرفته میشه، یه عوارض قانونی ازش گرفته میشه، بقیه ثروتش مال خودشه. اینو باید مطمئن باشه. این کار قضات دیگه، یک قوه قضاییه عادل مستقل قوی میتونه این کار رو بکنه. یکی هم عمال، یعنی کارگزاران حکومت، کارمندان دولت. باید یک دولتی برقرار باشه، کارمندانی داشته باشه، اینها اداره دارایی داشته باشه، اینها منصفانه مالیات ها رو حساب بکنن و دریافت بکنن از افرادی که باید مالیات بدن. ولی کتاب، نویسندگان، منشیان در رشته های مختلف، چه عمومی چه خصوصی، کسانی که دستورالعمل ها رو می نویسن، آیین نامه ها رو می نویسن، نامه های عمومی خصوصی اینها رو می نویسن و قراردادها رو منعقد می کنند. لما یحکمون من المعاقد، این کتابی که قراردادها رو می نویسن. و یجمعون من المنافع، کسانی که حافظ منافع مردم هستند. روی کردشون اینه که تلاش بکنیم که هم ثروت تولید بشه و هم این منافعش به همه برسه. و یعتمنون علیه من خواص الامور و عوامها، و در امور خصوصی و عمومی بر اونها اعتماد میشه. قبلا عرض کردم که، یعنی بالا آمده بود دیگه، که این کتاب بعضی ها مباحث عمومی و همگانی رو می نویسند، بعضی ها هم نامه های محرمانه و خصوصی و مکتوبات و خصوصی رو می نویسند. حالا جالبه، اینا همه ولا قوام لهم جمیعا الا بالتجار و ذوی الصناعات، اینا هیچ کدوم، یعنی نه ارتش، نه مالیات دهندگان، نه عمال، نه قضات، نه کتاب، اینا هیچ کدوم کارشون راه نمیفته الا بالتجار و ذوی الصناعات. شما به دو قشر دیگه احتیاج دارید، یکی بازرگانان، تجار، یکی هم صاحبان صنعت، پیشه‌وران. فیما یجتمعون علیه من مرافقه، یه تجار و صنعتگرانی که اون چی رو که مردم بهش احتیاج دارن اینها برای مردم فراهم بکنن. یه وقت تاجر طرف میره نیازهای کشور رو وارد میکنه، یا چیزی رو که تولید شده و اضافه هست صادر میکنه، یه وقت نه خودش سازنده هست، کارخانه داره، تولید میکنه نیازهای مردم رو. و یقیمونه من اسواقهم، اینها بازارها رو برپا میدارن، بازارها رو رونق میبخشن. و یکفونه من الترفق به ایدیهم من مالا یبلغه رفق و غیره، به کارهایی که به نفع مردمه اینها میپردازن. خب پس این شبکه به اصطلاح این طبقات رو هم حضرت اینجا بیان کرد و جایگاه ارتش در این شبکه معلوم شد. اینات فرمودید ثم الطبقه السفلى من اهل الحاجه والمسكنه الذين يحق رفتهم ومعونتهم. البته باز تذکر میده که نباید فراموش بشه که یه طبقه فرودستی هم بودن از کسانی که احتیاج دارن، نیازمندن، مسکین هستند که باید به اینها احسان کرد، اینها رو باید کمک کرد، با اینها باید رسیدگی باید به اینها کرد، با احسان باید با اینها برخورد بکنه دولت. خب اینم باز از همون مالیات و اینها به دست میاد. و فلاه لکلن سعه، برای هر کدوم از این گروه ها در نزد خدا یه گشایشی هست. ولی کلن علالوالی حقون به قدر ما یسلهو حکمران باید حق هر کدوم اینها رو طبق قوانین و مقررات الهی بهشون بده تا اونها نیازهای خودشون رو برطرف کنن. لیسه یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذالک الا بالاهتمام والاستعانه بالله وتوتين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه او ثقل. حکمران، والی یعنی حکمران، ولایت یعنی حکمرانی. شاید قبلا هم گفتم واژه‌ای که در عربی، در قرآن، در روایات برای حکمرانی شما میتونید مورد استفاده قرار بدید واژه ولایت هست. ولایت یعنی همون شبکه حکمرانی. البته مفهوم ولایت وسیع‌تر از حکمرانیه، ولی خب شامل حکمرانی هم میشه، چون یک بخش ولایت مباحث مربوط به حکومت و جامعه هست و ارتباط مردم با ولی به عنوان والی و حکمران. حکمران از ادای اونچه که خداوند به عنوان وظیفه بر عهده او گذاشته بر نمی آید جز با اهتمام و استعانت از درگاه خدا. یعنی هم باید همت داشته باشه، کوشش بکنه، تلاش بکنه، و هم باید از خود خدا کمک بخواد. شما به عنوان حکمران اسلامی، کارگزار حکومت اسلامی، باید هم اهل تلاش و کوشش باشید، هم اهل راز و نیاز با خدا و استعانت از خدا که خدایا مرا کمک کن تا وظایفم رو به درستی انجام بدهم. و خودش رو باید آماده بکنه حکمران. توتین یعنی آماده کردن، مقدمه چینی کردن، فراهم کردن زمینه ها. نفس خودش رو باید آماده بکنه برای اینکه ملازم با حق باشه. یعنی بگه من طرفدار حقم، بر اساس حق میخوام عمل کنم، نه بر اساس پارتی، نه بر اساس رفاقت، نه بر اساس رشوه، نه بر اساس وسوسه های شیطانی، نه بر اساس باند، نه بر اساس جناح، نه. و توتین نفسهی علا لزوم الحق و صبر علی، من مقاومت خواهم کرد بر اون چه که حق هست. فی ما خف علیه او ثقل، چه حالا آسون باشه برش چه سخت باشه. چون خیلی وقتا آدم میخواد طبق حق عمل بکنه، فشارهای زیادی روش میاد دیگه. این تیکه خیلی مهم بود، این رو به خاطر بسپرید. حالا برمیگرده دیگه به ارتش. پس اینجا جایگاه ارتش در این فقره دوم مشخص شد که چه شبکه ای شد. کل این طبقات اجتماعی به همدیگه گره میخورن. شما میخوایی یه ارتش خوب داشته باشی یا نه؟ میخوایی یه نیروی مسلح خوب داشته باشید مردم یا نه؟ باید مالیات بدید. میخوایید مالیات داشته باشید، باید تولید کننده داشته باشید. میخوایید تولید کننده داشته باشید، باید یه قوه قضائیه سفت و سخت و محکم داشته باشید که بر اساس عدالت عمل بکنه. میخوایید که این قسمت درست بشه، مسئولینتون باید ملازم حق و استقامت بر حق باشن، باید یک سیستم جمع‌آوری مالیاتی و اداری قویی داشته باشید، باید نظام قانونگذاری خوبی داشته باشید، باید نظام حقوقی خوبی داشت. تمام اینها رو حضرت در یک شبکه برای ما قرار داد. فول من جنودک انسههم فی نفسک لله ول رسوله ول امامک. من این رو هم اجازه بدید بالا قرار بدم که اینا سه تا کنار هم قرار بگیره، شبیه اون آیه 55 سوره مائده هست که فرمود انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. حالا اینجا حضرت میفرماید فوله، کیو باید فرمانده قرار بدی؟ فوله یعنی انتخاب بکن به عنوان فرمانده. فرمانده ارتشت کی باید باشه؟ فرمانده نیروهای مسلحت کی باید باشه؟ میفرماید فوله من جنودک انسههم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک. اون خیرخواه ترین افراد خودت رو نسبت به خدا، نسبت به رسول الله و نسبت به امامت و پیشوایت، اون رو بذار فرمانده. انسههم یعنی خیرخواه ترینشون رو. ببین کی از همه بیشتر خیرخواه خدا و رسول خدا و رهبره، اونو بذار فرمانده. ادامه داره البته اوصاف ها، اینات بفرمایید. و انقاهم جیبن، اونی که از همه پاک دامن تره. انقاهم یعنی پاکتر است از همه، جیبن به لحاظ ویژگی های مختلف، حالا ما تو فارسی میگیم پاک دامنتر، پاکتر بگید، اونی که از همه پاکتر، اهل هیچ گناه و رذیلتی نباشه. حالا ویژگی بعدی سوم، و افضلهم حلمن. اینا شرایط فرمانده ارتش ها، شرایط حکمران نظامی. یک کسی رو شما میخواید فرمانده بگذارید، حضرت میفرمایند این شاخص ها رو باید داشته باشه، این شرایط رو باید داشته باشه. افضلهم حلمن، حلم یعنی از همه بردبارتر باشه در میان نیروهای مسلح خودت. نگاه کن اونی که حلیم باشه، زود عصبانی نشه، زود از کوره در نره، تا یه تقریب توقی خورد نگه که آقا شلیک کنید بکشید بزنید، نه. افضلهم برترینشان باشد حلمن، در حلم حلیم باشه، بردبار باشه، زود عصبانی نشه. خودش توضیح داده من یبطئ و انل غضب، از کسانی که دیر به خشم میاند. آدم احساساتی، آدمی که زود عصبانی بشه، این به درد فرماندهی نیروهای مسلح نمیخوره. حالا در همه سطوح بحثا و یستریح و الال عذر، اون کسی رو بگذار، ویژگی بعدی، کسی رو بگذار به عنوان فرمانده ارتش که عذر پذیر باشه، پوزش پذیر باشه. حالا یه سربازش یه خطایی کرد، میگه معذرت میخوام، ببخشدش. آدم های سنگدل نباشن، آدم های خشن نباشن، یعنی عفوش بر انتقامش بچربه، عفوش بر انتقامش بچربه. چون این کسانی که باشن خیلی علاقمند به جنگ هم نیستن. حالا کشور همسایه یه کاری کرده، بررسی میکنه این چی بود، سازمان یافته بود، اشتباه شده بود، اگه اشتباه شده باشه رفع و رجوع میکنه، نمیذاره به جنگ ختم بشه. و یرعفو به ضعفا، کسی رو فرمانده ارتش بذار که به ضعیفان، ناتوانان رؤوف باشه، مهربان باشه. ببینید چقدر زیباست اینها. یعنی ما الان یه شاخصهایی داریم دیگه برای فرماندهی نیروهای مسلحمون، با اینها بیاییم مقایسه بکنیم. آیا کسی باشه که آدم یاد شهید سلیمانی میافته، این فیلم هایی که الان پخش میکنن، حواسش هست که به اون روستایی هم رسیدگی بکنه، به فقرایی که تو روستا هم هستن بره رسیدگی بکنه. سیل میاد، حواسش هست بره به مردم سیل زده هم شخصا رسیدگی بکنه. خیلی زیباست دیگه، خیلی جالبه دیگه. فرقی براش نمیکنه ایران، عراق، سوریه، هر جا مهربان هست، رؤوف هست نسبت به افراد ضعیف و ناتوان. و ینبو علل اقویا، خیلی جالبه ها، در برابر آدم های قلدر، زورگو، قدرتمند این هم قوی ظاهر میشه، سرشو بالا میگیره، در برابر اینها با قدرت ظاهر میشه. و ممن لا یثیره العنف و لا یقعد به الضعف، از کسانی باشه که عنف باعث تحریکش نشه، خشونتی که اتفاق میفته باعث نشه که این زود برانگیخته بشه. این مکمل بحث‌های بالا هم هست، بررسی بکنه جوانب قصه رو ببینه. ولا یقعد به ضعف، احساس ترس هم نکنه، کسی نباشه که تا یه چیزی میشه این میترسه و از جاش تکون نمیخوره، از سنگرش بیرون نمیاد، اصلا هیچ جا نمیره که نکنه یه وقت اتفاقی براش بیفته. بله، تو خط مقدم حاضر میشه، از نیروهاش جلوتر میره. ببینید در دفاع مقدس ما چطوری بود، فرمانده میرفت میگفت شما هم بیایید، یعنی مدل رهبریه، نه اینکه بشینه بگه شما برید من از پشت سر هواتونه دارم. لا یقعد به ضعف ثم ملصق به ذب الاحساب و اهل البیوتات الصالحه. جناب مالک میخوای فرمانده انتخاب بکنی، بچسب، الساق همون چسبوندن دیگه، شما برگه رو به برگه دیگری الساق میکنی، یعنی میچسبونیش، منگنش میکنی. میگه بچسب به صاحبان حسب و شرافت، یعنی آدمهایی که اهل حسب و نسب باشن، یعنی از زیر بوته در نیومده باشه، خانوادش رو نگاه کن. و اهل البیوتات صالحه، این فرماندهی که انتخاب میکنی اهل خانواده های شایسته باشند. نگاه کن پدرش کیه، مادرش کیه، جدش کیه، ببینید یه سوابق خانوادگی داشته باشن که بله آدم های شجاعی بودن، این خانواده شهیده، پدرش در جبهه به شهادت رسید. و سوابق الحسنه، سوابقشون نیکو باید باشه. اینا ویژگی های فرماندهیه که میخوای انتخاب بکنی ها. ثم میگن شاخص بدید، حضرت همه شاخص داده، یعنی هیچ کدوم از این حرفا حرفای کلی نیست، همه شاخص. ثم اهل النجدته و شجاعته و سخاء و سماحه، کسی باشه که اهل نجده باشه، با دلاور مردان حشر و نشر داشته، با شجاعان همراه بوده، با بخشندگان میشه پیداش کرد، با سماحه، با جوان مردان این رو میشه پیدا کرد. هر جا جوان مردی باشه و جوان مردی بخوان این اونجا هست، هر جا آدم بخشندهی بخوان این هست، هر جا آدم شجاعی بخوان این هست، هر جا دلاور مردی بخوان این اونجا هست. این جور کسی باشه، دید اگه این اوصاف رو داشت، دید مردم دچار مشکل شدن، نمیمونه که حالا ببینیم چی میشود، کی چی گفت فلان. مشکل برای مردم پیش آمد، مینی این اولین کسیه که در صحنه حاضر شده. شما این عرض کردم شهید سلیمانی عزیز رو ببینید، دیگر شهدای ما، دیگر عزیزانی که بی تفاوت ننشستن، رفتن برای دفاع از حریم حرم. فانهم جماع من الکرم، چرا از این جور افراد باشن؟ میگه چون اینها جامع بزرگواری هستند و شعبان من العرف، اینها شاخه هایی از خوبی هستند. ثم تفقد من اموره، حالا اینو گذاشتی فرمانده، بعد حواست باید باشه، حواست باید به اینها باشه. تفقد من امورهم ما یتفقد الولدان من ولده، یه جوری پیگیر اوضاع اینها باش که پدر و مادر نسبت به فرزندشون پیگیرند. یعنی اگه بچت بود چجوری هی زنگ میزدی، حالشو میپرسیدی، چکار میکنی، حالت خوبه، مشکلی نداری؟ این کسی که گذاشتی این رو به عنوان فرمانده سپاه خودت، هی حالشو بپرس، ازش احوال پرسی کن، مثل بچه خودت، مثل فرزند خودت ها، نه مثل مأمور زیر دست، نه، یعنی احساس کنه که تو چقدر به او مهربانی. مالک اشتر تماس گرفت، حال منو پرسید، گفت چجور اوضاع احوال شما، مشکلی که نداری مثلا. این ملاقات های حاج قاسم داره با آقا، مثلا چقدر مهربانانه، چقدر انسان لذت میبره، اون عکس رو نگاه میکنه، کنار هم وایستادن، دارن صمیمانه صحبت میکنن. خب ولا یتفاقمن فی نفس که شیعون قویتهم بهی، هر چیزی که باعث تقویت اینها میشه در اختیارشون قرار بده. نباید اونا رو فکر کنی که نه اینا مثلا هزینه زیادی داره، نباید این کار رو کرد، نه، هر چیزی که باعث قوتشون میشه، این نباید در دیده تو بزرگ بیاد و اینها رو دریغ بکنی از اینها. ولا تحقیرن یعنی امکاناتی که لازمه بهشون بده تا قوی باشن، ارتشت ارتش قویی باشه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، همون های قرآن دیگه، قوی بشید، قدرتمند کنید ارتش. ولا تحقیرن لطفاً تعاهدتهم بهی و این قل فانه داعیت لهم الى بذل النصیحت لک و حسن الظن بک، اگه یه قولی بهشون دادی، گفتی باشه من مثلا فلان کار رو واسه شما انجام میدم، این رو مراقب باش، کوچک نشموری، انجام بده، نگو حالا اینکه چیزی نبود، به فراموشی مراقب باش سپرده نشه، اگه چیزی بهشون تعهد کردی، قول دادی، براشون انجام بده، چون که لطف تو و خیرخواهی تو نسبت به اینها باعث خیرخواهی اونها میشه نسبت به تو و باعث حسن ظن اونها میشه نسبت به تو. میگن عجب رهبری داری، عجب مثلا مالک اشتری، عجب کاری میکنه. ولی ولا تدع، این نسبت به هر نیرو نسبت به مافوقش هست، نسبت به هر نیروی نسبت به مافوقش این رو داره. ولا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا علی جسیمهم، مواظب باش که رسیدگی به امور بزرگ، رسیدگی به امور بزرگ اینها و مهم اینها، تو رو از رسیدگی به امور کوچکشون باز نداره. خیلی جالبه، خدا رو میگیم لطیفه، میدونید برای چی میگیم خدا لطیفه است؟ چون توجه خدای متعال به این عالم بزرگ باعث نمیشه که خدا از توجه به کوچکترین امور کوچکترین موجودات غافل بشه. یعنی یک مثلا موجود ریزی در ته یک اقیانوسی، اون رو هم خدا به فکرش هست، لذا بهش میگه لطیف. حالا تو نسبت به امور مسلح خودت هم به امور بزرگشون باید رسیدگی کنی، هم به امور کوچکشون. حالا من یه مثال جزئی بزنم، مثلا شما میشید رئیس یک مثلا پادگان، فرمانده یک پادگان، این فرمانده پادگان خب بله به فکر آب و نان و غذا و اسلحه و امکانات پادگان خودش هست، ولی آیا حواسش هم هست که ممکنه که یکی از نیروهای زیر مجموعهش مثلا مریض شده باشه، یا مادرش از دنیا رفته، پدرش از دنیا رفته، برایش یه گرفتاری پیش اومده؟ هر بالا سری نسبت به پایین دستهای خودش باید اینطوری باشه. یعنی اون فرمانده پادگان مثلا فرمانده لشکر نسبت به فرمانده تیپ ها، فرمانده تیپ ها نسبت به فرمانده گردان ها، فرمانده گردان نسبت به فرمانده گروهان ها، فرمانده گروهان نسبت به فرمانده دسته هاش، فرمانده دسته نسبت به اعضای دسته خودش. ببینید چه محبتی تولید میشه، چه سرمایه اجتماعی تولید میشه. فإن للیسیر، ببین هیچ خشکی نیست، داره ارتش رو میگه، داره نیروهای مسلح یک کشور رو میگه، نمیگه تو اخم کن، تو عبوس باش، تو اجازه نده که مثلا جلوت شوخی کنن، نمیدونم باهات رفیق، نه، همش میگه باهاشون مهربون باش، باهاشون رفیق باش، به مشکلاتشون رسیدگی کن. فإن للیسیر من لطفک موضعا ینتفعون به وللجسیم موقعا لا یستغنون عنه. جناب مالک، رسیدگی به اون امور کوچک، تعبیر مترجمم زیباست، نیکی اندک تو جایی دارد که از آن بهره مند می‌گردن. یعنی توجهت به همین امور کوچولو باعث میشه که اینا چقدر خوشحال بشن. میگه ای فرمانده من تماس گرفت گفت که آقا من رحلت مثلا مادر شما رو تسلیت میگم، ها من شنیدم تو بچت مثلا داره عروسی میکنه، مشکلی که مثلا نداری، خیلی خوشحال میشه. ولی الجسیم موقعا لا یستغنونن، اون امور بزرگ هم یه چیزیه که خب باید تو بهش رسیدگی بکنی، یعنی اگه رسیدگی نکنی خب اونا نمیتونن انجام بدن. ولی یکن آثر و رؤوس جند که اندک من واسا هم فی معونته. باید آثر یعنی اونی که مقدم میداری، برگزیده هست. خب اون فرمانده برگزیده تو کی باید باشه؟ اون پاسدار نمونهی که انتخاب میکنی کی باید باشه؟ چه ویژگی های باید داشته باشه؟ ما داریم دیگه، پاسدار نمونه انتخاب میکنیم، فرمانده نمونه انتخاب میکنیم. و باید که، ولی یکن امر دیگه، یعنی باید برگزیده ترین سران سپاهت نزد تو کسی باشد که در کمک به سپاهیانت، فی معونتهی یعنی در کمک به سپاهیانت، واسا و مواسات رو رعایت بکنه. یک مساوات داریم، یک مواسات داریم. عنایت بفرمایید. مساوات یعنی این که ما یه چیزی رو بین افراد به صورت مساوی تقسیم کنیم. مواسات این نیست. مواسات اینه که شما نیاز داری، دوستت هم نیاز داره، شما برای اینکه نیاز او برطرف بشه از اون چیزی که خودت داری، حق تو هست، به او یه چیزی میدی. میگه فرمانده نمونه تو، برگزیده تو، باید اون کسی باشه که نسبت به نیروهای تحت امر خودش اهل مواسات باشه، یعنی از خودش بزنه در اختیار اونها قرار بده. خب شما حتما یاد دفاع مقدس خودمون افتادید دیگه. در دفاع مقدس که این درجات و این چیزها هم نبود، همه بسیجی بار، یه وقت میدیدی فرمانده لشکر کفش نیروهای خودشو داره واکس میزنه و یه جوری هم این کار رو میکنه که اونا نفهمن، اونا متوجه نشن. خودش پوتین نداره، پوتینشو میده به یه بسیجی. خودش ابرکوت نداره، ابرکوتشو میده به یه بسیجی. این میشه فرمانده ممتاز. اینو باید برگزید به عنوان فرمانده نمونه. و افضل علیهم من جدته به ما یسعهم و یسعو من وراءهم من خلوف اهلیه حتی یکون همهم هم من واحدن فی جهاد العدو. این از توانگری خودش به اونها احسان بکنه به اندازه‌ای که بتونه سپاهیان و خانواده های اونها رو که از خود تو شهرشون گذاشتن دیگه، اداره نماید. یعنی یه پولی به این نیروهای خودش بده، بگه ما داریم میریم عملیات، این پولو بدید به خانواده هاتون که تا ما برمیگردیم اینها در خرج و مخارج مشکل پیدا نکنن. تا وقتی که این فرد میاد به جهاد عدو، هیچ ذهنش مشغول نباشه دیگه، خیالش از بابت خانواده راحت باشه، بگه من پولی پیش اونها گذاشتم، امکاناتی گذاشتم که تا برگردم به راحتی میتونن نیازهای خودشون رو برطرف بکنن. یعنی فرم نیروی مسلح تو دغدغه تامین خانوادهشو نباید داشته باشه. اگر فرستادیش مرز، اگه فرستادی برای مبارزه با دشمن، باید از ناحیه خانواده حواسش خاطر جمع باشه، مشکلاتی که خانواده دارن مطمئن باشه که اینها بهشون رسیدگی میشه، مریضی داره مطمئن باشه بهش رسیدگی میشه، مشکل اقتصادی داره بدونه که مشکلش حل میشه. فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك، توجه تو به اینها باعث میشه که قلوب اونها هم متوجه تو بشه، اینها دوست داشته باشن تو رو، عاشقانه از دستورات تو اطاعت بکنند، نه اینکه بترسن از تو اطاعت کنند، نه. و ان افضل قرة عین الولاد استقامة العدل فی البلاد، نور چشم حکمرانان میدونی چیه؟ نور چشم حکمرانان یعنی اون چیزی که از همه برتره، از همه برتره، یکی استقامت العدل فی البلاد، یکی هم و ظهور و مودت رعیه هست. یعنی اون کارهایی که پایست بشه عدالت در کشور برقرار بشه. وقتی که عدالت در کشور برقرار شد، محبت شهروندان نسبت به حکمرانان آشکار میشه، شهروندان میشن عاشق حکمرانان خودشون. و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدوره، باز اینجا حضرت یه چند تا متغیر رو همینطوری پشت سر هم در کنار هم قرار میده، مثل یک زنجیره که هر کدوم دیگری رو تولید میکنن. محبت مردم نسبت به حکمرانان آشکار نمی شود الا به سلامت صدوره، مگر که دلشون سالم باشه. الا تصح و نصیحتهم الا به حیطتهم الا ولات اموره، خیرخواهی اونها برقرار نمیشه، به تجلی در نمیاد، مگر اینکه کارگزاران و حکمرانان خودشون رو حامی خودشون ببینن، اون وقت حمایتشون میکنن. قلت استثقال دوله، یعنی حکومت رو یک باری رو سرشون نبینن. این خیلی جالبه، تعبیر زیباست، قلت استثقال دوله، یعنی مردم سایه دولت رو خیلی سنگین رو سرشون نبینن. ببینید یه وقت شما از یه کسی خوشتون نمیاد، نمیخواید هی بالا سرتون باشه، ببینید اینجا رابطه یعنی خراب شده دیگه، باید اونقدر رابطه دوستانه باشه که مردم سایه دولت رو بالا سرشون سنگین نبینن، نگن باز اینها اومدن، نگن دیگه چی میخوایید مثلا، تا مودت آشکار بشه. ببینید عدالت مودت رو میاره، مودت سلامت صدور رو میاره، یعنی اینا قلبن دیگه دوست دارن حاکمان خودشون رو، این نصیحت رو میاره، خیرخواهی حاکمان رو میاره، این قلت استثقال دول رو میاره، سایه سنگین دولت ها رو بالا سر خودشون نمیاره. و ترک استبطاع انقطاع مدته، ببینید هی نگن که این دورش کی تمام میشه، این چقدر دیگه مونده که دوره ماموریتش تمام بشه، این چقدر دیگه رئیسه؟ میدونی این خیلی تعبیر عجیبیه. نگن این مثلا فلانی فرمانداریش کی تمام میشه، پس این فرمانده لشکر تا کی هست. هی اینطوری بیتابی نکنن که این کی دوره حکومتش و ریاستش و مدیریتش و فرماندهیش تمام میشه. فافسح فی آماله، آرزوهای مردم رو برآورده کنید. و واصل فی حسن الثناء علیه، پیوسته مردم رو بستایید. خیلی جالبه، یعنی به مردم بگید آفرین، باریکلا، چقدر خوبید شما. و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم، رنج و زحمت و تلاشی رو که مردم میکنند این رو در نظر داشته باشید و بگید، یعنی مردم متوجه بشن که شما دیدید این زحمتشون رو، این تلاششون رو. فَإِنَّا كَثْرَتَ الذِّكْرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَحُزُّ الشُّجَاعَ. من یه مثال بزنم تا بعد وقتمونم داره تمام میشه. ببینید آقا این روستا مثلا 50 تا شهید داده. آقا اینو ببینید، اینو ببینید، تقدیر کنید، تشکر کنید، عکس این شهید رو بزنید بر در و دیوار، نام این شهید رو بگذارید بر کوچه و خیابان، مراکز، مؤسسات، به اون خانواده شهید رسیدگی بکنید. ببینید اینکه شما حضور مردم رو، مشارکت مردم رو در صحنه ببینید، ازشون تعریف تمجید کنید، اینو جلو چشم بیارید، فایدهش چیه؟ این بحث همین گرامی داشت شهدا هست که حضرت آقا فرمودن که عطر شهادت رو در جامعه پراکنده بکنید. یاد شهید کمتر از خود شهادت نیست، این مطالب رو دارم. این همینه، میگه فإن کثرت الذکر، هر چقدر بیشتر شما یاد کنید از کارهای خوب مردم، تحوز و شجاع. اینجا شما در واقع شجاعت رو دارید تکثیر میکنید. بسیار یاد کردن کارهای خوب دلیران رو به هیجان میاره، انسانهای شجاع رو تشویق میکنه. و تو هر رزون ناکل، آدمهای ترسو رو هم تشویق میکنه که اونها هم قوی بشن انشاءالله تعالی. ثم معرف لکل امرئ منهم ما ابلا ولا تضیفن بلا امرئ الى غیره. چقدر این عبارت ها زیباست. کوشش هر یک از مردم رو، کارکنان خودت رو، سربازان خودت رو، نیروهای خودت رو، حالا من بحث رو عام‌تر مطرح کردم، ولی اینجا بحث نیروهای نظامی و اینها هست، انتظامی و اینها هست. کار هر کدوم رو به دقت بدان، این نیرو چی کار میکنه. زحمت یه نفر رو به دیگری نسبت نده، اینا بعده. یه کسی تلاش کرده، شما به دیگری میگی آفرین، اون یکی تلاش کرده، شما به اون یکی لوح تقدیر میدی. خب این خیلی بده دیگه. ولا تقصرن نبهی دون غایت بلائه، پاداش بهشون بده، کوتاهی نکن در اینکه به اندازه اون رنجی که فرد برده بهش پاداش بدی. ولا یدعون که شرف امر ان الا ان تعظم من بلائهی ما کان صغیرا ولا ضع تمر ان الا ان تستسخر من بلائهی ما کان عظیما. مقام کسی باعث نشه که شما یه کار کوچولویی کرده حالا اینو بزرگ بشماری. چرا؟ چون مقام بلندی داره، به خاطر اون مقام بالاش این کار کوچکشو هی تعریف میکنی، هی تمجید میکنی. از اون طرف معمولی بودن یه شخص باعث نشه که کار بزرگش رو تو اندک بدانی. یه آدم گمنامیه، یه آدم معمولیه، یه سرباز معمولیه، یه کار بزرگی کرده، میگه این سرباز خب دست درد نکنه. همین، چون حالا یه آدم معمولی بود، تو کار بزرگش رو اندک به حساب نکن این کار رو. پس بزرگی آدم ها با باعث نشه که کار کوچکشون رو هی بیش از حد تعریف و تمجید کنی، معمولی بودن آدم ها باعث نشه که کار کوچکشون رو کم ارزش بدانی. خب این چند خط رو میخونیم دیگه این بحث رو تمام میکنیم. وردد الالله و رسوله ما یذله و که من الخطوب و یشتبه علیک من الامور. جایی که کارها بر تو مشکل میشه و جاهایی که شبهه داری که این چه جوری میشه، قصه چیه، خدا چه دستوری داده، این جور امورات رو ارجاع بده به خدا و رسولش. هر جا شک کردی حکم شرعی چیه، به قرآن و سنت مراجعه کن. فقط قال الله سبحانه لقوم احب ارشادهم، خدای متعال به قومی که هدایتشون به هدایتشون به اصطلاح علاقه داشته، دوست داشته که اونها رو هدایت بکنه، اینجور دستور داده در قرآن کریم: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اولی الامر منکم میشن ائمه دیگه. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگه در مورد چیزی دعواتون شد، نزاع شد، نمیدونید چه باید کرد، فردوه الی الله و الرسول، به کتاب خدا و سنت پیامبر مراجعه کنید. فرد و الالله الاخذ به محکم کتابه، بازگشت به خدا، بازگشت به قرآن دیگه، اونم محکمات قرآن نه متشابهات. فرد و الرسول الاخذ به سنت الجامعه غیر المفرقه، بازگشت به رسول هم بازگشت به سنت رسول هست، البته اون سنت جامعش نه و سیستمی، نه سنت پراکنده. چون یه وقتی کسی میاد یه بخشی از سنت رو میگیره بقیهش رو نمیگیره، این نه. خب برای این جلسه ما کافیه، من تون تون میخونم برای اینکه دوست دارم که بخشهای این عمده این نامه 53 رو بخونم، یعنی من که دوست دارم همش رو بخونم، حالا ببینیم وقت ما چقدر اجازه میده، چون خیلی وقتا مباحثی مطرح میشه که میگن شاخص بدید. اینها در نامه 53 شاخصهای حکمرانی ذکر شده. حالا دوستانی که قبلا نمودار طراحی میکردن خیلی کارهای خوبی بود در جلساتی که انجام شد، اینجا دوستان اگه زحمت بکشن اینها رو در هر بخشی طراحی بکنن، توی نمودارها خیلی قشنگ معلوم میشه که واقعا شاخص هایی که حضرت در هر بخشی ارائه فرمودن چیه. و این زنجیره وار بودن، سیستمی بودن و از مبدأ تا مقصد رو دیدن خیلی جالبه. شما الان در طبقات دیدید، در بحث نیروهای مسلح هم دیدید. انشاءالله بقیه بحث رو میگذاریم برای جلسات آینده. اگر سوالی نکته‌ای باشه من در خدمت شما هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.